بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 281 صفحه 50 سمام و غاروت صدار ها و فلام ها مایوزه و فیشی ها و هازا استدلال و سالس. گفتیم که بعضی ها معتقدند که جسمی که گرم می شود تحول کیفی پیدا نمی کند، بلکه اجزای ناریه درش نفوذ می کند سلام بلکه اجزای ناریه درش نفوذ می کند و گرمی مال اون اجزای ناریه نافذ است. مصنف ادعای اونها رو به 5 دلیل دفع میکنه. 2 دلیل شما خوندید، اما دلیل سوم، البته دلیل سوم هم گفته شد اونجا دوباره تکرارش میکنه. دلیل سوم اینه که شیشه ای رو، یعنی بطری رو، شیشه در فارسی هم به هیچ شیشه هایی گفته میشه که به در نصب میکنه، هم به شیشه هایی گفته میشه که توش آب و مایعات میریزه. هر در رو در فارسی میگن شیشه. منظور از شیشه که ما در اینجا داریم میگیم همون بطری، یعنی همون است که توش مایعات میریزه. در اون بطری یا شیشه ای که مایعات می‌ریزیم ما آبی رو پر می‌کنیم، به طوری که هیچ قسمت خالی دیگه باقی نمونه. بعد یه چوب پنبه ای رو تو دهن این شیشه می‌ذاریم، بعدم در این شیشه رو می‌بندیم روی چوب پنبه. دیگه خیلی محکم میشه. یه چوب پنبه تو دهن شیشه می‌ذاریم، سربند اون شیشه رو هم تو اون دره پیچ می‌گیم و می‌بندیم. کاملا این در محکم میشه و هیچ منفذی برای بیرون آمدن آب یا داخل شدن اجزای ناریه باقی نمی‌مونه. چنین شیشه رو که پر کردیم روی آتش می‌ذاریم، می‌بینیم گرم شد. نه تنها گرم شد بلکه جوش آمد، یعنی تسخن پیدا کرد، تسخنش هم بالغ شد، شدید شد. اینو ملاحظه میکنه. در فرض که اجزای آبی از این شیشه مقداری ترابش کرده باشه و اجزای ناری در این شیشه مقداری نفوذ کرده باشه، ولی مقدار خروج آب و نفوذ آتش اونقدر زیاد نیست که بتواند مایع در اون شیشه رو به جوش بیاره، در حالی که می‌بینیم مایع جوش آمد. ما احتمال بدیم که هیچی داخل و خارج نشده باشه. برفرض هم داخل و خارج بشن، مقدار مرتبه نیست، یعنی مقدار آتش نافذه در این شیشه اون مقدار نیست که بتونه شیشه رو به جوش بیاره. در این حال می‌بینیم شیشه به جوش آمد. از اینجا می‌فهمیم که علت جوش آمدن نفوذ اجزای ناری نبوده، چون نفوذ به اون اندازه نبوده که بتواند این آب رو به جوش بیاره. علت حتما همون استحاله کیفی بوده که ما مدعی هستیم. این دلیل سوم ایشون است بر مدعا که در جلسه گذشته توضیح داده شد، اینجا الان به مطلب تکرار شد، چون میخواستم متن خاطره رو بخونم. متن مصنف خونده شده بود، شرح خاطره خونده نشده. صفحه 281 سطر 50 سمام القاروره صداده ها، اون عبارت داشت حل الامتلاء من مسموم مفدوم آیا پر شدن از جانب اون بطری که مسموم است، یعنی درش بسته شده، مفتومش یعنی دهانش با وسیله دری پر شده، آیا این امتلا مانع از این است که این شیشه به جوش بیاد، یا با وجود امتلا می جوشد؟ خب با وجود امتلا می جوشد، معلوم میشه که پس ناهی نفوذ نبوده، چون نفوذ اندازه ای نبوده که بتواند این شیشه رو به جوش بیاره. اون یه عبارت مسنده کنه. حالا خواجه میخواد سلام رو و فدام رو که ماده اصلی مسموم و مفتومانه توضیح بده. میگه سمام و قارورت صداده ها، چطور ما نمیشته صداده ها درست صداده ها درست صداد یعنی سربند، یعنی اون در، یعنی که میچرخونید دور شیشه بسته میشه. و فدام ها ما یوز و فیشی ها، فی در اینجا به معنی فمه، بعضی نسخه هم داریم فی فمه ها، به جای فیفی ها داریم فی فم ها. فی اول حرف جاره است، ولی فی دوم اسمه که ازش تبدیل به فم هم میشه، یعنی فدامش اون شیشه و قاروره مایوز و فیفی ها، اونیست که در دهان این قاروره گذاشته میشه که باید میشه مثلا چوب هم بریزه. قاروره همون بطریه. و هازا استدلالون سالس، و ها به این استدلال اینه که پر شدن ظرفی که در بسته است واجب است علا تقریر ذالک المذهب، یعنی بر اون مذهبی که بیان شد، بنابر بیانی که اون مذهب داشت واجب است که این پر شدن مانع شود از تسخن و گرم شدن ما، یعنی مایعی که فیه در این مسموم است، در این اناء مسموم است، مایعی که در این اناء مسموم و در بسته است باید گرم نشود، اون هم تسخنن بالغا، تسخن زیاد، یعنی جوش نیاد. امتناع دخول شیء یعتد فیه یعتد به فیه، فیه متعلق به دخول، بهی متعلق به یعتد، زیرا ممتنع است شیء معتد بهی فیه در این بطری در این انا داخل شود، مگر بعد از خروج شیئی انها، مگر بعد از این که آبی از او خارج شود، یه مقدار از آبی که درش هست یا مایعی که در این شیشه هست خارج بشه، بعدن اون وقت چیزی که مثلا در بحث ما اجزای ناری هست درش داخل بشه. چرا باید جزئی خارج شود تا جزئی داخل شود؟ زیرا اگر بخواهد جزئی داخل شود بدون خروج جزئی، لازمش اینه که دو تا جسم در یه جا تداخل کنن و تداخل هم محاله. تداخل اینه که جسمی در یه جسم دیگر وارد شود، به طوری که جسم دیگر بزرگتر نشود، جسم اولی هم کوچک نشود، جایی هم که قبلا اشغال میشد برای جسم اول هنوز هم همون جا اشغال بشود، نه جایی بیشتر. یک جسمی داخل، از جسم الف داخل در جسم ب میشه، در حالی که جسم ب قبلا خلل و فرجی نداشته که این جسم الف بره تو اون خلل و فرج، بلکه اون هم پر بوده اینم پره. حالا میخواد وارد اون جسم پر بشه، بدون این که اون جسم پر مکان وسیع تری رو و جای بیشتری رو اشغال کنه، همون جای قبلیش رو اشغال کنه. این میشه تداخل دو جسم و محال. اما این که جسمی در جسم دیگری که دارای خلل و فرجه وارد شود و خلل و فرجه او رو پر کند، این اشکال نداره. جسم پری در جسم پر دیگر وارد شود، به طوری که جسم اولی جای بیشتری رو اشغال کنه، این هم اشکال نداره. اما در صورتی که خلل و فرجی نباشد و گنجایش هم بیشتر نشود، این میشه تداخل و محال. خب حالا اگر بخواد آب توی این شیشه باشد و خارج نشود و در این حال اجزای ناری هم داخل بشود، لازمش اینه که این شیشه که پر بوده هیچ یا خالی نداشته و خلل و فرجی درش نبوده، اجزاء ناریه درش داخل بشن و با اجزاء مائیه تداخل بکنن، و چون تداخل محاله پس این بعد اتفاق نمیفته. حالا که این بعد اتفاق نمیفته، اگر مقداری از این آب خارج شده به همون مقدار آتش داخل شده، یا اصلا هیچ آب خارج نشده و هیچ آتش داخل نشده، یا اگر خارج شده باشه آبی و داخل شده باشد ناری، مقدارش کم از اون مقدار نیست که بتواند این آب رو شد آب رو به جوش بیاد. در حالی که ما ببینیم شیشه در مایه موجود در شیشه به جوش میاد، وقتی روی آتش گذاشته میشه بعد از مدتی به جوش میاد و احتمال هم داره که منفجر بشه. این دلیل بر اینه که نفوذ اجزایی اتفاق نیفتاده و این را تداخل می شود و محال، دلیل بر اینه که استحاله کیفی صورت گرفته و این همونی است که ما ایجاد کردیم. این ولیس کذاله یعنی ولا که نتالی باطل. شما دقت کنید عبارت هم دو مرتبه دو مرتبه تقلیدش بکنم که ببینید چطوری می شه. لو قرده لذالک المذهب یا لو سبق ذالک المذهب یجب ان یمنع امتلاء الاناء المسمونه ان تسخن ما فیه تسخنن بالغا. به همین صورت که عرض میکنه لو سبق یا لو قرده لذالک المذهب، این مقدم یجب ان یمنع امتلاء الاناء المسموم ان تسخن ما فیه تسخنن بالغا. اگر این مذهب ثابت شود واجب است که پر بودن اناء در وسیله مانع از این شود که مایع موجود در اون اناء به جوش آید. ولی سچ از آلش این در حالی که این چنین نیست، یعنی پر بودن مانع جوش آمدن نمیشه، با این که شیشه پر مایعه در این حال جوش میآید. پس و تالی باطلون یا برسه که ببینیم تالی باطلون، پس اگه این چنینه مقدم هم که سبت از حالی که مذهب باشه باطلون. پس این مذهب مذهب ثابتی نیست، مذهب باطل است. خب اینم تفهمه دلیل سجمان بود که در جلسه قبل شروعش کرده بودیم و در جلسه تمامش کرد. حالا دلیل چهار، دلیل چهارم اینه که گمگمه هایی رو سابقا درست می کردن و توش پر آب می کردن، سر این گمگمه رو محکم می بستن بعد می گذاشتن شاتش. گمگمه همین است که من بهش گمگمه می دیم، یعنی یه ظرفی که جدارش از شیشه است، جدارش از بلوره و تمام اطرافش بسته است. اینو پر مایه میکردن، پر آب میکردن و میذاشتن توی آتش. بعد از مدتی که میگذشت این آب به جوش میامد و جا پیدا نمیکرد. خب آبی که جوش میاد باید تنوش بشه، باید پخش بشه، باید انبساط پیدا کنه. وقتی انبساط پیدا میکنه جا میخواد، در حالی که الان پره، گمگمه پره و جای خالی نیست. این ناچار میشد که جا برای خودش باز کنه و چون جا در داخل گمگمه نداشت، ناچار میشد که جداره گمگمه رو بکن کنه و بعد جا برای خودش باز کنه. یه حالت انفجاری دست میداد و این گمگمه میترسه و صدای خیلی قریبی میکرد. سابقا این گمگمه ها رو در میدان جنگ می آوردن و از این گمگمه ها استفاده میکرد. صدای مهیبی به وجود می آمد، از پا شتر ها اینا رم میکرد و باعث میشد که پیشرفت جنگ خوب بشه. نه اصطلاحا این گمگمه ها رو گفتن گمگمه های سیار، یعنی خمخمه هایی که سیحه میزدن، سیحه یعنی صدای بلند، فریاد بلند. خب حالا ببینیم، تحلیل کنیم، ببینیم این چی شده، آیا اجزایی درش نفوذ کردن یا این که اجزا نفوذ نشدن. فرض اینی که این خمخمه به طور کامل درش بسته است، تمام منافذش پوشیده است، اصلا راه نفوذ آتش درش نیست. از چی میشه که این میترکه؟ میفرماید که ایشون میگه جدیدی همینی که از کردن میگه آب منبسط میشه، جا میخواد، جا نیست، ناچار دیواره رو پاره میکنه، میبینه فشار میره به دیواره، دیواره منفجر میشه. اما در قدیم اینطور میگفتن مقداری از اون آب تبدیل به آتش میشه. وقتی که شما این قمقمه رو میذارید رو آتش، مقداری از آب داخل قمقمه تبدیل به آتش میشه، یا شاید هم همش تبدیل میشه. نار قویی به وجود میاد و این نار قوی جداره قمقمه رو میتر کنه. خب به این ترتیب ابتدا کون حاصل می شود، یعنی آب از بین می رود، نار متشبه می شود، بعد از کون استحاله حاصل می شود، یعنی اون چی که به وجود آمده کاملا داغ می شود، داغ می شود و ششره می شود. پس در اینجا هم استحاله رو داریم هم کون رو داریم. نمونه چهارم در این دلیل چهارم این توجیه است که ایشون برای منفجر شدن قمقمه ذکر میکنه که هم کون است و هم استحاله است. و این قائلین به نفوذ اجزای ناری هم کون رو منکر بودن هم استحاله رو، الان با این دلیل چهارم معلوم شد که هم کون هست که هم استحاله هست. نه، اینو من اگرم گفتم اشتباه گفتم، اول استحاله شد، اول استحاله شد بعد کن. اول آب در کیفیتش متحول شد، بعد مبدل شد به آتش قوی. ولی اگه بگیم استحاله بعد از تبدل آتش درست شد، این دیگه استحاله نیست. آب که رفت آتش که آمد، آتش باید داغ باشه، آتش باید داغوشی، این استحاله میشیم شدیت مخصوص آتشه. اول باید آب رو استحاله بکنیم، استحاله در آب در شدیتش استحاله در نوش همون کنفساده، استحاله در شدیتش، یعنی آب معمولی بوده، خودش بوده یا متدل بوده، الان داغ شده. داغ شده یعنی چی؟ یعنی استحاله شده و این داغی ادامه پیدا میکنه به طوری که آتش آب تبدیل به آتش میشه. کون بعدن حاصل میشه، اول استحاله حاصل میشه بعدن کون حاصل میشه. من اگه عکسش رو بزنم اشتباه بکنم، عکسش اینه که اول آتش بشه بعدن استحاله، دیگه استحاله نیست. اگر آتش شد حرارت دیگه استحاله نیست، بلکه خصوصیت آتشی که موجود شد. هر آتشی حرارت داره، خب اینم باید حرارت داشته باشه، ولی استحاله اون وقتی است که هنوز آتش نشده، آب از برودت داره، حرارت پیدا میکنه، تحول کیفی میشه، بعد که تحول کیفی شد، این کیفیت وقتی شدید شد تبدیل به آتش میشه، اون ماء تبدیل به آتش میشه، این میشه کون. اول استحاله است بعد کون. مرتب حال القماقم سجاها آزمایش کن یا توجه کن به حالی که قمقمه های سرزن و فریاد کننده دارند. اقول هازا استدلال راوه، و این استدلال راوه اینه که قمقمه ازامل از ما. وقتی قمقمه رو پر از آب کنید و شد در اصحا شد در محکمن، سر اون قمقمه رو محکم ببندیم و وضعت الان نارن قویته، اگر بر یک نار قوی هم گذاشته شود، فا این نهایه این قمقمه تنشق و بعد از سیرودت اکثر ماها نارن، بعد از اینکه اکثر آبش تبدیل به آتش می شود، منشق میشه، منفجر میشه و تصیح و صیحتن عظیمتن حائله، صیحه میزند، صیحه بزرگ وحشتناک که تنفر رو ان حد دوا رم میکنن، فرار میکنن از این صیحه چارپایان، چارپایان از این صیحه میترسن و فرار میکنن. دواب بلبهاری وحیه من هید متحاربین یا متحاربین، وحیه یعنی این قماقم سیاهه از هیله هاییست که جنگیان به کار ببرن از هر دو طرف، هم این نشجر هم اون نشجر، هر دوشون از این هیله استفاده میکنن برای ترسوندن حیوانات موجود در اون نشجر دیگه. فهدوس و سخونت و نار داخله ها، حادث شدن سکونت و نار داخل این گنگونه، در حالی که می دانیم ممتنع از ناری در این گنگونه داخل شود و آبی از این گنگونه خارج شود، دوست سکونت و نار در داخل این گنگونه یدل رو علال استحالت و کنه و ان دلالت می کند بر این که در این آب گنگونه استحاله انجام گرفت، اولاً کونی محقق شد، کون یعنی تکبون آتش، تبدل با آتش حاصل شد، ثانیه اینا با هم انجام شدن، با هم یعنی هر دوشون انجام گرفتن، نه با هم یعنی در یه زمان، این خواهد بگه در یه زمان، یعنی هر دو با هم انجام شدن، اینطور نیست که یکی انجام بشه دیگری انجام نشه، هم استحاله است هم کون، پس با همن و رو زمانشون متفاوت.
دو
تا قول بود، ولی ممکن بود یک نفر قائل به هر دو باشه، نفی استحاله و نفی کن رو قبلا گفتیم، هر دو یه نفر یه گروه خواهد بود. بله بله قبلا داشتیم که حتیش یک گروه خواهد بود. کان فی المتقدمین و میانچه رو هما داشتیم، کان فی المتقدمین و میانچه رو هما، یعنی هم کان فساد همون چه بود هم استحاله همون چه. خب دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که ما یه چیزی رو میذاریم روی یخ، بعد از مدتی این یخ شد، یه جسمی رو، حالا هر جسمی، جسمی که قابلیت سرد شدن داشته باشه، اونو میذاریم روی یخ، میبینی سرد شد. چه اتفاقی میفته که سرد میشه؟ این گروهی که ما الان داریم قولشون رد میکنیم میگن اجزاء جمد که وارده هم نفوذ میکنن در اون جسم بالایی و با نفوذشون این جسم بالایی رو سرد میکنن. قایلینه به این قولی که ما داریم رد میکنیم اونجوری میگه. جوابی که ما میدیم اینه که اجزایی که حامل برودتن مثل اجزای ناریه که حامل حرارتن نیست، اجزایی که حامل حرارتن سباشن و بالا میرن و نفوذ میکنن، ولی اجزایی که حامل برودتن اینا سباش نیستن که بالا برن، اینا باید پایین بیان، سقوط باید بکنن، نه سقوط. اگر شما چیزی رو زیر یخ بذارید، خب میتونید بگید اجزای یخ حبود کردن، سقوط کردن و رفتن داخل اون شه و اون شه سر شد. اما اگر، اما فرق اینه که شما یه شه رو بالای یخ گذاشتید، از زیر یخ چه اجزا نمیتوانن نفوذ کند به بالا، اجزا اجزای سنگین هست، اجزای سنگین کارشون سقوط کردن نه سقوط کردن، پس اجزایی از پایین به بالا نفوذ نمی کنن و در این حال میبینید که اون جسم سرد شده. میفهمیم که سرد شدن به خاطر تحول کیفی بوده، نه به خاطر نفوذ اجزای جمد باشد، زیرا نفوذ اجزای جمد در اینجا محاله، جزء سنگین که خود به خود بالا نمیره، قاصر میخواد، قاصری هم که وجود نداره. ما یخ رو گذاشتیم جسم گذاشتیم روی یخ، رفتیم کنار، هیچ کاری هم نکردیم، قاصری نبود، یه وقتی ما دستگاهی میذاریم که این یخ رو ریز ریز کنه بفرسته اون جسم بالا، خب الان قاصری داره این اجزای حامل قدرت رو صعود میده. اما فرض ما این نیست، فرض ما اینه که یخ رو گذاشتیم جسمی هم گذاشتیم روی یخ، دیگه هیچ فعالیت دیگه نشدیم، خب قاصری وجود نداشت و طبیعتا هم که اجزای ناریه بالا نمیرن، اجزای جمدیه بالا نمیرن. پس سوال میشه که این جمد چطوری سر شد؟ شما ناچاری در جواب بگید چه چون چه بعد بگید چه. سوال میشه که این که موافق جمد بود چطوری سر شد؟ شما ناچاری جواب بگید که به خاطر تحول کیفی سر شد، نه به خاطر نفوز اجزا، چون نفوز اجزا راهش بسته شد. ناچاری چی بگید؟ از راه تحول کیفی سر شد. و اگر بگید از راه تحول کیفی سر شد، حرف ما احساس میشه. ونظر ما بال الجمد یبرد ما فوقه، نگاه کن چه می شود یخ را که سرد می کند ما فوق خودش را، در حالی که ولبارد و من اجزایی لا یست بود. من اجزایی بیان برای بارد، یعنی اون اجزای بارد این جمد نمی تواند سوز سکله هی، زیرا اون اجزا سنگینه و سنگین سقوط نمی کنه بلکه سقوط می کنه. خواجه می فهمه به هادا استدلال اون خامسه، و این استدلال خامس می که یخ سرد می کند ما بوده افوقه رو، در حالی که اجزای بارده نمی توانند سقوط به تر پیدا کند اولا، ولا قاصره ها هناک ثانیه، در اونجا هم که قاصری نیست، پس اجزای جمدی نمیتونن بالا برن، نه به طبیعت خودشون نه به توسط قاصر. و در این حال میبینیم که اون جسم بالایی سرد شد، میفهمیم که فعیزن هول استحاله، اون جسم بالایش سرد شد چون استحاله شد، نه چون اجزای جمدی درش داخل شد، بلکه چون استحاله شد. فثبت المشروب که امکان استحاله است. فخر رازی اشکال کرده، میگه شما جسمی رو که روی این یخ قرار میدی جسمیست که باید بارد به تب باشه، منتها برودتش بالفعل نشده باشه. تا وقتی شما میذاریدش روی دخ برودت بالفعل پیدا کنه، جسمی که اصلا برودت نداره و برودت قبول نمی کنه، اون اگر بذارید روی یخ هیچ سردش نمیشه، سرد نمیشه. پس بحث ما در اون جسمی که بارد به تب باشه. فخر رازی میگه شما این بارد به تب رو میذاری روی یخ، وقتی گذاشتی رو یخ اون قوه خودشو فعلی میکنه، نه از یخ چیزی استفاده کنه. این چنین نیست که شما توقع داشته باشید چیزی از یخ نافذ بشه در این جسم، و اینطور هم نیست که تحول کیفی پیدا کنه، نه نفوذ پیدا میکنه چنانچه خصم میگوید، نه تحول کیفی پیدا میکنه چنانچه شما میگید، بلکه تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که اون متبرده به تب که میتوانست متبرد بشود متبرده به تب شد، یعنی با طبیعت خودش سرد شد. یعنی با طبیعت خودش سرد شد، نه با نفوذ سرما از یخ و نه با استفاده. این قول فقط قول ما رو میخواد رد کنه، البته قول خصم رد میکنه، میخواد بگه استحالهی نشده، آنچه اتفاق افتاده استحاله نبوده، آنچه اتفاق افتاده این بوده که آنچه را که این بارده به تب که روی یخ قرار گرفته بلغوبه راشته، حالا بلغوبه داره ظاهر میکنه، چون بارده به تب بوده، چون بارده به تب بوده از قوه برودت رو داشته، اونتا ظهور ظاهر نمی کرده، حالا که روی یخ قرارش دادید این موجودت داره جاهل میکنه، اون بلغوبه رو داره بلتر میکنه، پس بلغوبه ای داره بلتر میشه، نه کیفیت تحول پیدا کنه، پس استحاله نیست. این حد سخت که اشکال میکنه بر ما و در زمین بر همون حسن اشکال داره. این نظریه با اصحاب خرید فرق داره. اصحاب خرید میگه هر چیزی در هر چیزی هست. سخی رازم که این شیعی که شما گذاشتید روی یخ، این باید وارد تب باشه. اگر وارد تب نباشه یخ نمی کنه، سرد نمی شه. وارد به تب نه یعنی یخ تو تبش هست، یعنی کیفیت برودت درش هست. وقت شما این کیفیت برودتی که درش بلقوه هست دلفلش میکنید، یا کیفیت برودتی که هست شما ظاهرش میکنید. اون قول اصحاب خرید میگفت همه چی در یک جسم هست، این میگه کیفیت برودت در این جسم خاص هست. و در بعضی جسم کیفیت برودت هست، در بعضی جسم کیفیت حرارت هست و آج هست. یک جسم داره مرکب کیفیت برودت میتونه داشته باشه. شما این جسم مرکب رو بذارید روی یخ، کیفیت برودت دارد، این کیفیت برودت ظاهر نبود آنها ظاهر میشه. اصحاب خرید میگن هر چیزی در هر چیزی، این نمیگه اینو، این قائل میگه که کیفیت برودت در بعض اجسام هست، مثلا در بعض اجسام کیفیت برودت هست، حالا اجسام مرکب میشه. میگه این جوتی اسما بذاریم روی یخ، میگه بعد از مدت یخ کرد چون استحاله شد. خاجه میفرماید چون استحاله شد، فقط میگه نه اینجا نیست که استحاله بشه، بلکه اون برودت طبیعی خودش را که ظاهر نمی کرد آیا ظاهر نمی کرد ایراد از خواب شد. و قول الفاضل الشارعی که می گفت این جسم البارد به طب، جسم که به طبیعتش برودت دارد ولی این برودت اظهار نشده، اضاب و ضعف و قلجمت فلعلهو یتبرد به طب، گاهی شاید اون شیء به تب متبرد شود، نه از ناحیه استعاله که شما میگویید، بلکه طبیعتا طبیعتش را که کیفیت برودت ظاهر کنه. ایشون میفرماد یعنی خاجه که قول فاضل شاره مردود است. چرا مردوده؟ چون اگر بارد به تبعی به تواند روی یخ سرد شود، بدون واقع شدن روی یخ هم باید بتواند سرد شود. اگر استحاله اتفاق نمی افته یا به قول خصم ما نفوذ اجزای مایی اتفاق نمی افته، چی میشه که این شیئی که به قول شما بارده به قدرت برودتش رو اظهار میکنه؟ اگر بخواد بدون هر عاملی برودتش رو اظهار کنه، خب همه گوشه اتاق بذارید همه جسم وارد تب رو باید یواش یواش خنک بشه، به اندازه یخ هم خنک بشه، در حالی که اینجوری اتفاقی نمیفته. پس معلوم میشه که این سرد شدن شی به خاطر برودت به تبش نبوده، بلکه به خاطر قرار گرفتنش روی یخ بوده، و چون روی یخ قرار گرفته تحول کیفی پیدا کرده و مبتلا به استحاله شده. هر ما درستی نردش کنه. و قول فاضل شاره مردودم لعنهو یختزی، حرف شاره فاضل شاره که میگه این جسم بارده به تب بدون کمک یخ بارد شده، بلکه خود به خود بارد شده. چون میبینید وقتی فقط استحاله رو قبول نمی کنه، وقتی نفوذ قبول نمی کنه، معنیش اینه که این جسم چیز روی یخ قرار بگیره چه نگیره، چون اگر روی یخ هم قرار نگیره استحاله نمیشه، به قولشون روی یخ هم قرار بگیره استحاله نمیشه. در هر دو حال هم که روی یخ قرار بگیره چه نگیره، اجزای جمدیه وارد نمیشه. خب اگه اینجا باشه، در وقتی که این جسم ما بیرون از یخ هم داشته باشیم، یه جور یه گوشه باشیم، باید متورد بشه، باید سرد بشه، چون فرض کردیم که یخ دخالتی نداره. اگه یخ دخالت نداره، در غیر یخ هم باید اینجا سرد بشه، در حالی که اینجا سرد میشه. پس معلوم میشه یخ دخالت میکنه، دخالت میکنه، یعنی اجزایشون صاعد میکنه. نه این نمیشه، چون که اجزای سنگین هم در صاعد نمیشه. یا این که استحاله میشه این درست استحاله درست مدودون این حرف فخر لعنه و یفتدی که یکبر رد این که این جسمی مثلهو یعنی مثل تمردی که جسم روی یخ پیدا کرده لعنه و یفتدی این حرف فخر اتضا می کند نه یتبرد مثلهو یعنی یتبرد مثل اون جسم مثل اون جسم که به یخ قرار داده شده تبرد پیدا کند من غیر بدن علال جمد بدون این که روی سنگ روی یخ بذاریمش تبرد کند پیدا کند مثل تبردی مثل تبردی که اون جسم روی یخ پیدا می کند خب به نظر شما یخ دخالت نداره چون باعث استحاله چه نمیشه باعث نفوذ اعضا چه نمیشه پس هیچ دخالتی نداره اگه دخالت نداشت جسمی که کنار اتاقه باید به همون جسم وارد به طبیعی که کنار اتاقه باید به همون اندازه سرد شود که جسم روی یخ سرد میشود در حالی که این چنین نیست یعنی تالی باطله پس مقدر هم که برودت این جسم به خاطر برودت وارد به طب بودنش باشد باطله میشود هر که باید گفت برودت این جسم به خاطر تحبار جدیست لنه و یختزی یعنی اگر این قول شما تمام باشد این مقدم افتضا میکند که این جسم وارد به تب در حالی همچه تحت تنهاست و روی یخ گذشته نشده وارد به تب وارد شود و تالی که وارد شدن این که این جسم اون همچه برودت هم دقیقتا باطل است پس مقدم که برودت جسم به خاطر ظهور برودت به طبعش باشد نیست باشد است بلکه باید از طریق استعاره باشه شما چه گفتیم وهمان و تنبیه در فصل قبل که گذشت ما گفتیم در مسئله دو قول مخالف وجود داره که ما باید هر دو قول رو باطل کنیم تا استحاله‌ای که گفتیم تمام بشود و با تمام شدن استحاله مزاجی که ما در صدد بیانشیم ثابت بشه قول اول رو ما در فصل قبل نقل کردیم قول دوم در فصل قبل نقل شد الان مجدد در متن مصنف نقل میشه و بعد رد میشه قول دوم اینه که اون حکی که در دلیل اول که برای خصمی آوردیم در فصل قبل در دلیل اول سه تا مطلب گفتیم یکی محکوک بود یکی مخزخز بود یکی هم مخلخل بود این سه تا رو ما در دلیل اولی که برای رد قول قبلی می آوردیم اقامه کردیم آموزه کردیم مخلخل و مخزخز و محکوک حالا ایشون از بین این سه تا مثالی که گفتیم محکوک و مخزخز رو انتخاب میکنه و درباره شون بحث میکنه و مخلخل رو کنار میذاره درباره او بحث میکنه میگه که اون مخلخل اون مخزخزی که شما دیدید گرم شد یا محکوکی که دیدید گرم شد نه از باب تحول کیفی است بلکه از این باب است که این شیء محکوک همه چیز رو در خود دارد وقتی که با غیر برخورد میکنه یکی از اون چیزهایی که در خود دارد ظاهر میکنه مثلا آب همه چیزها رو حتی حرارت و نار و اینها رو در داخل دارد در داخل خودش اجازه بیرون نمیده وقتی این آب با ناری تماس میگیره اون نار باطنی خودش رو فعال میکنه و ظاهر میکنه اون نار که در باطن خودش رو گرم میکنه اون وقت این آب میشه گرم پس علت گرم شدن آب در مثلا خزخزه یعنی در جنباندن مشک علت اینه که آب خودش در داخل آتشو دارد، گرما رو داره، با این خصخصه اون آتش و گرما رو ظاهر می‌کنه. یا وقتی که دو چیز رو به هم حک میکنیم و میساییم، اونم با شدت، هر دو همه چی رو دارن، وقت اونی که ثابته میشه گرما تولید میکنه. این گرما از بیرون نمیاد، تحول کیفی صورت نمیگیره، بلکه درون خود این تخته هست، که تخته اون کرا که در درون باطن کرده بود حالا داره ظاهر میکنه. پس توجه شدید که این قائل معتقد است به این که همه چیز دارای مثلا سکونت هستند، دارای ناریت هستند و اینطور نیست، و بعدم که یه شرایط فراهم میشه همون سکونت و ناریت خودشون ظاهر میکنن. پس اینطور نیست که استحالهی براشون رخ بده، بلکه آنچه را که داشتن ظاهر کردن، که ما اسمی رو داشتیم قول به کنون و روز. این قول الان ذکر میکنیم و رد میکنیم. این و همون و تنبیهان فصل 24 ول اول علش تقول، شروع در بیان وهمه تا بعدا جواب رو ببینیم چیست. اول علش تقول او آورد، توجه کنید چرا او آورد، چون داره قول دومه که خصمه، قول خصمه نقل میکنه. یا اینطور بگی اگر اونطور گفتی قول ما مردود میشه، یا اینطور بگی که اگر اینطور گفتی قول ما مردود میشه. چون قول ما رو میتونی مردود کنیم، ما در صدر جواب برآمدیم تا جوابی تو بدیم و قولمون رو از مردود شدن حفظ کنیم. قول علشه تقول این نم ناریه، یعنی اجزای ناریه، کامنتون، یعنی در اون تخته یا در آب یا در هر شیء دیگری کامن و مستوره، که یبرز و الحق و الخصخصه، آشکار می کند همین ناریت محفوظ در تخته رو یا محفوظ در آب رو، این ناریت رو آشکار می کند. حک یعنی ساییدن دو تا جسم سنگین بر هم، یا خزخزه یعنی به شدت حرکت دادن مایعی که مثلا در مشکه. ناریت کامل است که یبرز و الحق و المخفزت و من غیر تولد و سکونت و لا ناریت. این حک و خزخزه این نار کامل رو ظاهر میکنه، نه اینکه سکونتی متولد شود، ناریتی متولد شود، حالا چه از طریق کیف، طریق تحول کیفی، چه از طریق نفوذ اجزا، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه آنچه که هست اینه که این خود این آب، خود اون تخته ای که سایده میشه رو تخته دیگه، اینا خودشون اجزای ناریه کامله دارن، این اجزای ناریه ظاهر میشه. هازا هو المذهب الاخر و هو القول بالکنون و البروز، مذهب دیگری است که ما اسمش رو قول به کنون و بروز میزنیم. در این عبارتی که مثلا ابن عوکر توجه شدید که دو تا از اون موارد ثلاثه ای که ما در دلیل فصل قبضه کردیم ذکر شده بود، ثلاثه عبارت بودند از محکوک و مخلخل و مخزخز. مصنف ببینید محکوک و مخزخزش رو ذکر کرد، مخلخلش رو ذکر نکرد. چرا در این عبارت تعبیر خلخله نیامد، تعبیر حج آمد، تعبیر خزخزه آمد، تعبیر خلخله نیامد؟ چرا؟ دو تا جهت ذکر میکنن، یه جهت به ذهن خود خواجه رسیده که اون رو نقل میکنه، یه جهت هم فخر رازی ذکر کرده که اون جهت هم خواجه ذکر میکنه، و این میپذیره رد نمیکنه، نقل میکنه و میپذیره رد نمیکنه. بعد به پاورقی قدر که نگاه کنی، پاورقی میگه هر دو وجه درسته، منطقه که فخر رازی گفته بهتره. اما وجه چیش مصنف این مدعی داره ادعا میکنه، ما ادعای مدعی داریم الان نقل میکنیم، هنوز ردشون شروع نشد. مدعی داره ادعا میکنه که در حال خزخزه نار کامل ظاهر میشه، در حال حک هم نار کامل ظاهر میشه. ما برای خیلی عجیب میاد که در حالت حج ناری کامل باشد، در شیعی که میخواهد خز خزه پیدا کند ناری کامل باشد. این خیلی به نظر من عجیب میاد. مصنف این دوتا رو ذکر کرده چون عجیب کرد، خلخله رو ذکر نکرد چون کموم نار در جسم متخلخل خیلی مشکل نداره، نه که جسم متخلخل تخلخلش به خاطر سکونتشه، بالاخره گرم شده که پخش شده، اگر سرد بود گرم میشده منجمد میشد، این پخش شده چون گرم شده پخش شده. خب پس معلوم میشه که این جسم متخلخل درون خودش گرما داره و لذا تخلخل پیدا کرده. اگر مدعی ادعا کند که در جسم متخلخل ناری کامل است، این ادعا خیلی غریب و عجیب به نظر نمیاد. در جسم ما خسخس که تخلخلی نیست، انبساطی نیست. اگر کسی ادعا کنه نار هست، خیلی ادعاش غریبه، خیلی ادعاش عجیبه، غریب واقعی نمی عجیبه. اما در جسم متخلخل اگر کسی ادعا کنه که نار هست، ادعاش اونچنان عجیب نیست، چون گفته میشه این جسم متخلخل بالاخره گرم شده که تخلخل پیدا کرده، از بیرون هم که گرم نشده از درون گرم شده، پس معلوم میشه درش نار هست. مدعی این رو اگر ادعا میکرد یه چیز غریب و عجیب رو نگفته بود و لذا نظر ما رو به خودش جلب نشده. اما میره سراغ آب، میگه در آبی که مخفقه است یا در تختهی که محکوک است نار موجوده. این به ذهن غریب میاد، به ذهن عجیب میاد، لذا ما جرز قولش میشیم تا اثباتش کنیم یا ردش. پس چون که در در متخلخل، در جسم متخلخل این ادعا خیلی عجیب نبود، مصنف ادعا رو در متخلخل و محکوک اجرا کرد. این نظر خاصه است. و این مختصر المصنف بر حج و خسخزه زیرا کون، کون در اینجا معنی تشبه نیست، کون در اینجا معنی وجوده، وجود نار در جسمی که یغلب علیه الباردان، در جسمی که خاک درش غلبه دارد مثل تخته، یا در جسمی که آب برش غلبه دارد مثل اون مایعی که توی مشک می‌ریزیم و تخزخز یعنی جنبش شدید برش وارد می‌کنیم. در این دو جسم که تخته باشد، عنصر بارد که خاکه، در این دو جسم که یکیش تخته است یکیش اون مایعه، در تخته عنصر باردی که خاک است غلبه دارد، در اون مایه عنصر بارد دیگری که آب است غلبه دارد. خب با وجود غلبه دو عنصر غالب، اگر کسی ادعا کنه که نار هم کامله، خیلی به نظر عجیب میاد. ولی در متخلخل که هوا غلبه دارد و هوا عنصر حاره، در اونجا اگر کسی ادعا کند که حرارت موجود است، آتش موجود است، ادعاش خیلی عجیب نیست. لأن نکون نار، یعنی وجود نار در جسمی که بر اون جسم واردان یعنی خاک یا آب غلبه دارد، به طبع اقرب واردان، به طبع قید واردان، در اون جسمی که در اونها واردان به طبع غلبه دارد، وجود نار در چنین جسمی عجیبتر است از وجود نار در جسم متخلخل. لذا این دوتا رو ذکر کرد، اون جسم متخلخل رو ذکر نکرد. این کلام خواجه است، کلام فخرم، ظاهرا فرصت خوندنش نداریم. میرادیم.